امروز 9 اکتبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در دوشنبه آشتی کردند. در ملاقات با پرزیدنت آذربایجان، رهبر روسیه برای آتشبارون هواپیمای مسافر برای آذری عذر خواست و به قربانی ها جبران پولی وعده نمود.
سبب دویوم به نارسایی های فنی نظام ضد هوایی روسیه رابطه دارد.
صاحبکار چینی مجران کاری را با فریب به اوکراین برده و به غلام تبدیل داد، اکنون جواب می دهد. و سپس سیری خواهیم داشت به شهر کولوب که در آنجا امروز روز فلک را جشن می گیرند. گفته می شود این نوی موسیقی در حال رشد بوده است.
فلک غریبی است، ریز است، همه امیو در حساب فلک می روند.
امروز در دوشنبه جلسه شورای رهبران اتحادیه دولت‌های مستقل دایر شد که در آن رهبران نه جمهوری سابق شوروی حضور داشتند. در روزنامه نشست دوشنبه ارزیابی همکاری کشورهای عضو این سازمان در بخش‌های امنیت از جمله مبارزه با تروریسم و نظارت مرزها، توصیه همکاری‌های نظامی و انرژتیکی جای داده شد. یک روز پیش از آن ولادیمیر پوتین در نشست روسیه با 5 کشور آسیای مرکزی از رهبران این ممالک دعوت کرد که همکاری‌های اقتصادی، انرژتیکی، زیست محیطی، نقلیاتی و سرمایه‌گذاری با روسیه را توصیه بخشند.
Итогом прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами с пятёркой превысил 45 миллиардов.
Соли гузашта гардиши мол миёни Русия ва 5 кишвари Осиёи марказӣ аз 45 миллиард доллар бештар буд. Ба ваҷҳи умум натиҷаи бад нест, вале мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба як мисол ҷалб кунам. Паго дар нишасти иттиҳоди давлатҳои мустақил Александр Лукашенко иштирок мекунад. تجارت ما با بلاروس از 50 میلیارد دلار بیشتر است. خاطر نشان میکنم که در بلاروس 10 میلیون نفر به سر میبرد. در ازبکستان قریب 40 میلیون، در تاجیکستان بیش از 10 میلیون و در قزاقستان از 20 میلیون کس بیشتر به سر میبرند. این ذخیره بزرگ است، یعنی دورنمای خوبی برای رشد روابط اقتصادی موجود است.
хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики.
Дар ҳамин ҳол Иттиҳоди Аврупо Тоҷикистонро танқид намудааст, ки Владимир Путин президенти Русияро бо дархости додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ боздошт накардааст. Дар изҳороти намояндагии Иттиҳоди Аврупо аз рӯзи 9 октябр гуфта мешавад, ки Тоҷикистон уҳдадориҳои худро иҷро накард ва Путин бе ҳеҷ мушкил дар Душанбе қарор дорад. Владимир Путин барои ширкат дар ҳамоиши сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил шоми 8 октябр вориди Душанбе шуда буд. Додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ Путинро дар содир кардани ҷинояти ҷангӣ ва рабудани кӯдакони украинӣ айбдор карда, ӯро таҳти ҷустуҷӯ қарор додааст. Бар пояи созишномае, ки Тоҷикистон имзо намудааст, афроди таҳти пайгарди ин додгоҳро бояд боздошт кунад. دیروز در حاشیه نشست‌های بین‌المللی دیدار گفتگوی پوتین با الهام علیف برگزار شد. روابط دو کشور بعد سقوط هواپیمای مسافربری آذری از موشک روسیه و همچنان قتل دو برادر صاحبکاران آذری تبار در شهر یکاترینبورگ روسیه با سردی گرایید. ولی دیروز این دو رهبر تلاش نمودند اختلاف‌ها را برطرف نمایند. تفصیلات در گزارشی همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
در حاشیه نشست‌های منطقوی در دوشنبه پرزیدنت روسیه و آذربایجان ولادیمیر پوتین و الهام علیف هلاکت هواپیمای مسافربر شرکت هوایی آذربایجان در حریم هوایی روسیه را بررسی کردند. 25 دکبر سال 2024 بر اثر سقوط هواپیمای خط‌سیر باکو گروزنی در شهر اوکتای قزاقستان 38 نفر فوتیده 29 کس دیگر زخم برداشتند. این حادثه یکی از سببهای اساسی سردی روابط دو کشور شد. پوتین اعتراف کرد که دو موشک روسیه به هواپیما اصابت نمودند. پرزیدنت روسیه از آذربایجان معذرت خواسته وعده داد که زیان آسیب دیدگان این فاجعه را جبران می کند. به قول پوتین اسنای آتشباران پهپاد و یا درانهای جنگی اوکراین که در حریم هوایی چچنستان بودند، نظام مدافع ضد هوایی روسیه به کمبودی راه داد.
Вторая причина заключается в технических боях самой
системы ПВО.
Сабаби дуюм ба норасоиҳои фании низоми зидди ҳавои Русия робита дорад. Ду мушаки партоб шуда мустақиман ба ҳавопаймо бар нахӯрданд. Агар чунин мешуд, ҳавопаймо ҳамон замон ба замин меафтид. Эҳтимол мушакҳо дар масофаи 10 метр аз ҳавопаймо маҳв шуда, пораҳои он ба ҳавопаймо бархӯрда буданд.
Главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего обломками самих ракет.
به قول رهبری روس از این رو اکیپاش هم فکر میکرد که پرنده ها به هواپیما برخوردند. روسیه به هواپیما دستور داد تا عازم شهر مخچقلعه شود. ولی اکیپاش تصمیم گرفت که به سمت قزاقستان حرکت کند.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
یکی از نجات یافتگان در این فاجعه زاده تاجیکستان سبحان‌قول رحیموف در صحبت با خبرنگار ریترز از شفاخانه قزاقستان گفته بود بعد شنیدن صدای ترکیش هواپیما با کلویدن آغاز نمود.
فکر کردم که زود باید نمازم را خونم. کلمه شهادت را گفتم. نام خدا را یاد کردم و به ملاقات با الله آماده شدم.
تشخیص ابتدایی حکومت قزاقستان در ماه فوریه سال روان نشان داد که پاره‌های فلزی به پیکر هواپیما اصابت کردند. علیف از آن به غضب آمده بود که ظاهراً روسیه می‌خواست سبب اصلی این حادثه را روپوش کند. در واخوری دیروزه پوتین ابراز داشت که به‌زودی تفتیش این فاجعه مرگبار به انجام رسیده، نتیجه نهایی آن نشر خواهد شد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک طرح دولتی اوکراین اسم 446 شهروند دیگر تاجیکستان را اعلان کرد که در چند ماه اخیر از جانب روسیه در جنگ زیدی این کشور کشته شدند. در فهرست طرح زیستن میخواهم که روزی 9 اکتبر نشر شده است، نام و نسب، سال و ماه و روزی زاده شدند و سنه کشته شدن شهروندان تاجیکستان ذکر گردیده است. در این فهرست دیده می شود که جوانترین آنها سهیل کریموف 19 سال و بزرگسالترین ناصر رجبوف 63 ساله بوده است. بر اساس این سند اکثر آنها در دوام سال 2025 کشته شدند. در همین حال سفارت ازبکستان در کیف اویدی از بند غلامی رها نمودن 13 مهاجر ازبک خبر داده است. گزارشی همکارم مومن احمدی در همین باره میگوید.
ازبکستانی هایی که در اوکراین از غلامی رها کرده شدند به وطنشان برگردانیده می شوند. در این باره سفارت ازبکستان در کیف اعلان نموده است. حالا این مهاجران نجات یافته در بیمارخانه بستری می باشند. دیپلمات ها اینچنین از شهروندان دعوت کردند که از سفر به اوکراین خودداری ورزند، زیرا می تواند به حیاتشان خطر داشته باشد. درباره به غلامی افتادن 13 شهروند ازبکستان در اوکراین هفته گذشته معلوم شد. این مهاجران از 22 تا 42 سال داشته، در بینشان زنان نیز هستند. نقشه جلب آنها را به کار اجباری یک شهروند چین همراه با اوکراینی ها و دیگر شهروندان خارجی از جمله ازبک ها طرح‌ریزی کردند. با این مهاجران معاش بلند وعده شده بود، اما وقتی آنها با اوکراین آمدند شناسنامه‌هایشان را از دستشان گرفتند، به اجرای کارهای وزنین مجبور کردند. با گفته دادستانی کلی اوکراین، جبر دیدگان تنها طبق ریجه باید به حاجتخانه می‌رفتند و برای خردترین خطاکاری جریمه می‌شدند. درباره چند مدت در غلامی بودن این مهاجران ازبک چیزی گفتن نشده است. سفارت ازبکستان در اوکراین گفته است وضع شهروندانش را پوره تحت نظارت گرفته، برای بازگشت آنها به وطن تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. از جمله به وزارت کارهای خارجی اوکراین و دادستانی کل اوکراین برای رسانیدن کمک کنسولی و حقوقی به این مهاجران نوتهای دخلدار ارسال شده است.
یک دادگاه در آلمان بعد از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیبدار شونده عضویت در گروه تروریستی دویش به تاجیکستان اخراج کرده شود. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیای شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف دویش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چی طور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاهی دوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 سال زندان محکوم گردیده است. برنامه اخباری آزادی را ادامه میدیم. امروز 10 اکتبر به عنوان روز فلک در تاجیکستان اعتراف شده است. ضمناً ژانر فلک بیشتر در جنوب تاجیکستان رایج بوده. هنرمندان معروف چون هدینه هاشم، دولتمند خول، گلچهره صادقوه پرورده همین نوع موسیقی میباشند. و حالا طوری همکارم محمود جان رحمت‌زاده میگوید آوازخوانان جوان وارد صحنه فلک سرایی میشوند.
از این صحنه سرایندگان مشهور مانند دولتمند خول، هدینه هاشم، گلچهره صادقوه به میدان هنر آمدند. آنها نیز مثل این جوان ها زمان در اینجا فلک سرایی میکردند. حالا در میان این فلک سرایان جوانترین آنها سید جمال شایموف است. او میخواهد جای استادان گذشته را خالی نماند و هنری آنها را دوام دهد.
ما میخواهیم که در دوام دهنده چون این استادا با مثل استاد دولتمند خول، استاد زنده‌یاد، استاد دولتمند خول و استاد فیض‌علی حسنوف، استاد بسیار سخندان، استاد زنده‌یاد هدینه هاشموف روحشان شاد باشد، ما می‌خواهیم که دوام دهنده همین استادا باشیم.
فلک موسیقی شفاهی مردم تاجیک بوده در نواحی کوهستان معمول است. سید جمال شایموف با تشویق یکی از آموزگارانش فلک سرایی را انتخاب کرد. با گفته او زمان گمان نمی‌کرد که یک فلک سرا می‌شود. حالا او با افتخار به صحنه می‌آید که در آن استادان معروف فلک سرایی کرده بودند.
چون که من بچه دهات هستم، بسیارتر ژانر فلک در کوهستان در دهات دیده می‌شود. یک معلممون در مکتب میانه اعضای کروژاگ میشید. کم کم ما در آن سینفو زمزمه می‌کردم، مرا در اعضای کروژاگ مقصد داخل کرد.
حالا در کلوب انسامبل فلک فعال است و اکثری اعضایش جوانانند. آنها میگویند این نوع موسیقی مثل دیگر نوها حالا رشد کرده ایستاده است.
در هر یک محفل، در هر یک توی مرکه ژانر فلک همیشه هست. چون فلک این فلک از بین هیچ کس برده نمیتونه. چون وقتی که ناله فلک صدا میتید، یک حسیاتی هر یک مادر، هر یک شنونده وقتی یک علای مادرانه را احساس میکنند.
اکنون جای فلک سرایان نامدار را در این اداره جوان ها گرفتند. در همه چورامینی ها کارمندان دسته فلک اشتراک میکنند. گلچهره صادقوه میگوید که برای رشد فلک باید زحمت بسیار کشید. او میگوید فلک با چند نوع جدا میشود که همه آن را باید دانست.
فلک دشتی است، فلک راغی است، فلک غریبی است، ریز است، همه امیو در حساب فلک می روان.
هر سال 10 اکتبر در تاجیکستان همچون روزی فلک جشن گرفته می شود. انسامبل فلک در کلوب می خواهد مثل سالهای گذشته فلک سرایان خوب آماده کند تا نامبردار دولتمند خول، هدینه هاشم، گلچهره صادقوه و استادان دیگر باشد.
و روسیه و تاجیکستان نیت دارند در قلمرو همدیگر نمایندگی‌های نهادهای قدرتی و مهاجرتی خود را تأسیس بدهند تا همکاری در زمینه امنیت و تنظیم جریان مهاجرت را تقویت بخشند. در این باره خبرگزاری تاس بعد از شناسایی با قرار حکومت درباره پیشنهاد طرح سازشنامه به پرزیدنت روسیه خبر داده است. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. سپاس از یکایک شما که دائم ما را همراهی میکنید. خبرو از این بیشتر رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. خود را احتیاط کنید در روز آینده. استراحت خوب و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اتحادی اروپا تاجیکستان را تنقید کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را با درخواست دادگاهی بین المللی جنایی بازداشت نکرده است. در اظهارات نمایندگی اتحادی اروپا از روز 10 اکتبر گفته می شود که تاجیکستان عهده‌داری های خود را اجرا نکرد و پوتین به هیچ مشکل در دوشنبه قرار دارد. ولادیمیر پوتین برای شرکت در همایش سران کشورهای عضو اتحادی دولت های مستقل شام 8 اکتبر وارد تاجیکستان شده بود. دادگاه بین المللی جنایی که قرارگاهش در شهر گاگ هلند است، پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی عیدبار کرده او را تحت جستجو قرار داده است. بر پایه سازشنامه ای که تاجیکستان امضا کرده است، افراد تحت پیگرد این دادگاه را باید بازداشت کنند. یک طرح دولتی اوکراین اسم 446 شهروند دیگر تاجیکستان را اعلان کرد که در چند ماه اخیر از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور کشته شدند. در فهرست طرح زیستن می خواهم که روز 9 اکتبر نشر شده است، نام و نسب، سال و ماه و روز زاده شدن و سنه کشته شدن شهروندان تاجیکستان ذکر شده است. در این فهرست افراد در جنگ کشته شده دیده می شود که جوانترین آنها سهیل کریموف 19 ساله و بزرگترینشان ناصر رجبوف 63 ساله بوده است. اکثر اینها بر اساس این سند در دوام سال 2025 کشته شدند. طرح زیستن می خواهم از اول امسال چند بار اسم سربازان و افسران روسیه را نشر کرد که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح می گویند این معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست های گذشته تفتیش کرد و دقیق شد که آنها واقعا کشته شدند. بعد از ظهر 9 سپتامبر در شهر دوشنبه همایش دوم کشورهای آسیای مرکزی روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین در این همایش از کم بودن حجم داد و گرفت کشورش با دولت‌های آسیای مرکزی گفت. طبق آمار پوتین سال گذشته روسیه از 5 کشور آسیای مرکزی در حجم 45 میلیارد دلار داد و گرفت داشتند که کافی نبوده است. پرزیدنت روسیه آمار داد و گرفت کشورش با بلاروس را مثال آورد که سال گذشته از 50 میلیارد دلار گذشت. در این نشست رئیس جمهوری روسیه از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کشورش در آسیای مرکزی سخن کرد و در عوض خواست از شرکت های این منطقه در روسیه سرمایه گذاری کنند. پوتین همچنین از آمادگی شرکت های روسی برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی در آسیای میانه خبر داد. در سالهای گذشته این گونه تلاش های ناکام مانده بودند. از جمله سال 2004 تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راهون با شرکت روسال شرطنامه بست، اما بعدن دوشنبه یک طرف آن را بیکار کرد. از روی بیانیه های رسمی دیده می شود که در همایش دوم روسیه آسیای مرکزی موضوع مهاجران بررسی نشده است. این در حالی است که میلیون ها نفر از آسیای مرکزی برای کار به روسیه می روند و سالهای اخیر از فشار و اذیت پلیس روس شکایت دارند. در متن سخنرانی پوتین که سامانه کرمل نشر کرد و همچنین خبرنامه رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اشاره به موضوع مهاجران نشده است. همایش نخستین روسیه آسیای مرکزی باری اول سال 2022 در آستانه برگزار شده بود. شب گذشته در مرکز شهر کابل صدای دو ترکش شنیده شده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد شنیده شدن یک ترکش را تصدیق کرده و گفته است که این حادثه تلفاتی در پی نداشت و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری ریترز و دیگر رسانه‌های بین‌المللی با نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن دو ترکش در ساعت تقریبا 10 شب به وقت محلی افغانستان خبر دادند. شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که هدف این حمله های هوایی رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بودند. روزنامه انگلیسی زبان پاکستان ابسرور به نقل از منبع های خود نوشته است که در حمله هوایی پاکستان در کابل ماشین حامل نورعلی مقصود، یکی از رهبران بلندپایه تحریک طالبان پاکستان، هدف قرار گرفته است. بر اساس معلومات این روزنامه، منبع ها به آنها گفتند که نورعلی مقصود در این حمله زخمی شد، اما کشته شدن او تاکنون تصدیق نشده است. در چند روز اخیر در چند منطقه ولایت خیبر پختونخوا پاکستان به نظامیان پاکستانی حمله ها صورت گرفت و ده ها سرباز کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت برخی از این حمله ها را بر عهده گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازل آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد، گفت: می خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکمی ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم شود درباره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربری امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز میکرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
یا
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدوار شونده عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، به گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 سال زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه اوگوست امسال دادگاه ماموری میونستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. داستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندروی دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 سال زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا داستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجه تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعی داستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات داستانی فدرالی آلمان که نسخهش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پروکرور فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عبدال اعلان کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عموی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 بر دسته منتخبی جزیره های مالدیو پیروز شد. پهلوانان تاجیک در مسابقات بازی جدای آسیا که روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گوران ستیوانویچ متخصص 58 ساله سربیگی در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 دسته منتخب جزیره های مالدیو را با حساب 2-0 شکست داد. این بازی گروه A 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر گردید. حملگری منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در دقیقه 8 حساب را کشاد. گل دومی میزبانان را حملگر شیروانی مبدشایف در دقیقه 30 به ثمر رساند. در نیمه دومی بازی فوتبالبازان تاجیک چندین لحظه های خوبی گلزنی را از دست دادند و حساب تغییر نیافت. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گوران ستیوانویچ بود که شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا 31 مارس سال 2026 بسته شده است. در بازی دیگری دور سیوم در گروه A دسته منتخب تیمور شرقی در میدان خود از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-4 شکست خورد. همه گل ها در نیمه دومی دیدار زده شد. گالی فریتاس بازیگری میزبانان در دقیقه 47 حساب را باز کرد. سپس چهار گلی فیلیپینی ها را حملگر بیورن کریستنسن به ثمر رساند. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. فوتبال بازان تاجیک در دوری اولی مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیمار شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دوری دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. همین طور بعد نتیجه گیری بازی های دوری سیومی مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 7 امتیازی پیش صفند. تیم تیمار شرقی با 3 امتیاز زینه سیوم را کسب کرده است. دسته مالدیو بدون امتیاز در جای 4 قرار دارد. بازی های دوری 4 در گروه A روز سه‌شنبه 14 اکتبر دایر می شوند. نخست تیم های ملی مالدیو و تاجیکستان به رقابت می پردازند. این بازی در شهر ملی در ورزشگاه ملی فوتبال مالدیو ساعت 15:30 با وقت دوشنبه شروع می شود. بازی دیگری دوری 4 در گروه A 14 اکتبر بین تیم های ملی فیلیپین و تیمار شرقی در شهر کاپاس در ورزشگاه نیو کلارک سیتی ساعت 16 با وقت دوشنبه آغاز می یابد. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. پهلوانان تاجیک در مسابقات بازی جدای آسیا که روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقات بازی جدای آسیا در اوکتاو شرکتی بیش از 250 ورزشکار از 10 کشوری 3 قطعه عالم بلاروس، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، روسیه در حیط دسته فدراسیون بین المللی جودو تاجیکستان، ازبکستان، اینچنین مغولستان، هنگ کنگ، چین و ایران در نظر است. به اطلاع منبع تاجیکستان را در این مسابقات 10 نفر در سبقت مردان نمایندگی می کنند. اکبرعلی کنجایف، رمزیدین عزیزف هر دو در وزن تا 60 کیلو، عمر شیرف در وزن تا 66 کیلو، فضلیدین صدریدین زاده، سنت الله سید زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو، بختیار بازارف، جهانگیر یوسوپوف هر دو در وزن تا 81 کیلو، عبدالاحد مجیدوف در وزن تا 90 کیلو، اکمل مرادوف و محسین ملایف هر دو در وزن تا 100 کیلو. در روز اول مسابقات 11 اکتبر ورزشکاران برای مدال ها در 3 وزن میان زنان و در 4 وزن بین مردان، در روز دوم مسابقات 12 اکتبر زنان در 4 وزن و مردان در 3 وزن رقابت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان ارجمند، امروز دلشاد شریپوف رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 مهمانی رادیوی آزادی می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در تاجیکستان رسمن من و آن را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرده است. خوش آمدید به رادیوی آزادی. می خواستم ابتدا از شما سوال کنم که هدف بازدید شما از پراگ چیست؟
تشکر جناب اسکندر. پیش از همه تشکری از کارمندان رادیوی آزادی و خصوصا از کارمندان هیئت ایجادی مینداری خود رو بیان میکنم که شما در وقتی ما خواهش ما را پذیرفتید و همچنین سلام درود خود به شما و هم هموطنان کشور میرسانم.
تشکر. شما چند پیش رهبری گروه 24 تعیین شدید، دقیقا ماه دکمبر سال گذشته.
بله.
این انتخاب بود و یا تعیین؟
تشکر. خب شروع از سال 2016 حرکت سیاسی گروه 24 تمام انتخابات هایی که راهبری گذشته بود و این انتخابات بود، نه تعیین، و در این انتخابات تمام اعضای حرکت اشتراک داشتند.
رقیب هم داشتید؟
بله رقیب هم بود و در اینجا کمیسیه انتخاباتی بود و همش طبق معیارهایی که جاری شده است در همه جا به همین شکل گذرانده شد و بعد انتخابات نتیجهش اعلان گردید.
خب همچون رهبری نوی گروه 24 کار را از چی سر کردید و چی برنامه ها در پیش گذاشته اید؟
تشکر. در طول سالهای اخیر ما در حرکت بسیار جلسه ها موضوع میشید که آینده ما چی میخواییم در کشور و چگونه ساختار باشد در کشور ما، و بعد محاکمه ها، بعد نظرسنجی ها، بعد آموزش ها ما به قرار آمدیم که کشور ما بهترین ساختار پارلمانی می شود و ما می خواهیم که در آینده کشور یک کشور پارلمانی باشد. سردار کشور نه این پرزیدنت، و باید که ساختار پرزیدنتی عوض کرده شود و اون شاخه های دولتداری که از چی اجرایی قانونگذار و شاخه سودی باید که همون جاری کرده شود و در کشور باید که یک حکومت مروسوی ملی فعالیت ببرد. و پیش از اون اینکه ما با مردم دعوت میکنیم، این کار ما در حرکت خود جاری کردیم. امروز رهبر حرکت رئیس کمیته اجرایی میباشد. در حرکت شورو علاهیده است، رئیس شورو علاهیده است و باز ما مثل سود در حرکت یک دپارتمنت نظارت جاری کردیم. مقصد از این که ما هم یک تجربه میگیریم و هم یک نمونه میشود و با مردم پیشکش میکنیم. پیش از اون که ما با مردم پیشکش کنیم، اون نمونهش باید ما در خودمون باشد و ایره ما تجربه کنیم. مقصد همین است.
خب بزودی، مادامی که درباره تاجیکستان سخن رفت، بزودی در تاجیکستان تقریبا 3 هفته پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار میشود. آیا شما در این معرکه سیاسی با یگان شکل اشتراک میکنید، یگان نیروی سیاسی را پشتیبانی میکنید، یگان نامزدی دارید، یا موقع شما چگونه است درباره این روند؟
بله، وقتی که ما میشنویم که در تاجیکستان انتخابات میگذرد، یک مثل یک مسخره است، همه میخندند و اون انتخابات در یک قفس گرفته میشود. از روی تجربه، از زمانی که این رژیم امروزه سر قدرت آمده است تا امروزه، یگان سازمانی با نفوذ جهانی از قبیل سحا و دیگر نفرایی که اشتراک میکردند در انتخابات ها، یگان وقت شفاف و دموکراتی قبول شدگی نبود. چی انتخابات پرزیدنتی باشد، چی پارلمانی، و اون چند حزبی کیسگی که هستند در کشور ما، اونا هیچ نه رقابتی میکنند و یک ساختکاری است. و حتی ببینید که چند وقتی مانده است انتخابات، در کشور نه یکون معرکه انتخاباتی است، نه یکون برنامه میشنوید، نه یکون مصاحبه میشنوید، نه حتی ببینید که نفرایی که از حزبی به نام دموکرات چقدر یک کمی صحبت کردن و در این در سخنرانیشون، یعنی که ما کرسی نمیخواهیم، ما یک اشتراک میکنیم و همین چیز با همین معنی، و فکر میکنیم به همه معلوم است که این یک ساختکاری است، این یک صحنه سازی است، یکون انتخابات نیست.
ولی چندین سال است که البته مخالفت شما با حکومت جریان دارد و یگان نتیجه، یگان سازش تا این زمان حاصل نشده است. یعنی شما هم در خارجه مجبور هستید در مهاجرت باشید و حکومت هم با موقع گویم سرسختانه در موقع خود است. آیا شما که رهبری نوستید، یگان تغییر سمت، تغییر اقدام یا استراتژی نوی در این مسئله مد نظر دارید؟ آشتی شدن است یا مثلا یا یگان موقع دیگر منظور؟
خب ما وقتی که وارد میدان شدیم، میدان مبارزه، هدف ما مبارزه با این رژیم امروزه بود و تا امروزه از هم تجربه نشان داد و هم از گذشته نه اونقدر دور معلوم شد که این رژیم یگان تعامل پذیر نیست، یگان به اهدای خودشون وفا نمیکنند، یگان کاری که ابراز میدارن عملی نمیشود و هر رقیب خود را حتی منتقد خود را اینا یا زندانی میکنند یا که از مثل یک باره خودشون را به ضرر میگردونند و ما هیچ باوری نداریم به اینا. مقصد ما ایواز کردن این ساختار، ایواز سرنگون کردن این رژیم و ایواز کردن این ساختار و یک ساختن یک حکومتی مردم سالار. ما از تجربه ای که چخلی گفتیم ما خودمان دیدیم دیگه هیچ برکت ها هیچ سازش اینا قبول ندارند، یگان برنامه را قبول ندارند، یگان حتی کسایی بودند که پیشنیاد میکردند اینا را قبول ندارند. ما یگان آماده یگان گفته شنید نیستیم، ما فقط مبارزیم، میخواییم که ما مبارزمون را دوام دهیم تا از سر قدر دور کردن این رژیم.
ولی تا جای ما میدونیم حکومت هم گاه بازور گاه بازر میگویند تره میگویند و بازگشت مهاجران شما در فکر بازگردان اعضای گروه 24 است. بعضی از آنها را خیش تبران آنها را در تاجیکستان دعوت میکنند که زنگ زنند به اروپا با پیروان گروه شما هم صحبت کنند و آنها را به بازگشت مایل کنند. یعنی شماری از آنها هم بازگشته و در تاجیکستان در حیات سیاسی شریک هستند. در این مسئله شما چی میگوید؟ چرا این پیشنهاد برای شما قابل قبول نیست؟
خب بله، هم فشارو هست هم پیشنهادو هست، بعضی نفرها را مویل میکنن به هر راه و واسطه، اما برگشتن به حیث کی؟ و ما نمیخواهیم که برگشتن به وطن یک مثل که همین ساختاری که هست باشد و ما میخواهیم که به وطن البته که ما برمیگردیم، مقصد مرام ما از برگشتن به حیث یک انسان های آزاد که ما آزاد فعالیت کنیم، خصوصا فعالیت سیاسی. و امروز شرایط به این شکل است در تاجیکستان که برگشتن گویا که به زندان برگشتن است و ما هیچ امیدی باوری به این حکومت امروزی که هست، حکومت رحمانوف، نداریم. رژیم و مبارزه خودمون دوام میتیم. هر فشارهایی که میارن در چی اعضایان گروه 24 باشن چی دیگر آزادی خواهان مخالفان هستن، ما این را میبینیم میدونیم و شروع بنده از خود من و دیگر برادران حرکت سیاسی گروه 24 ما آماده هستیم. ما از خود گذری کردیم، بسیار از نزدیکای خود ما در حتی در تماس نیستیم، فشارو میارن، بسیار نفرها را از جای کار محروم شدن، بسیار نفرها را ردی همه مرکه کردن. ببینید که حتی در محل ها می شود که نفرایی که پدر و مادرشون هستند که در هیچ جا نیستند، در یک دهه دوردست زندگی میکنند، اما همونها را محروم میسازند، یک جا یک معرکه اشتراک کردن، یک اون سهمی داشتن در زندگی جامعه. ما اینا را علاقه عادت کردیم، این برای ما هیچ فشاری نیست و ما از این راه خود بر نمیگردیم.
و سوال دیگر، البته بسیاری از خوانندگان بینندگان رادیو آزادی میپرسند چرا در گروه 24 رفت و آمدی کادرها زیاد است؟ مثلا شرف الدین گدایف که یک وقتا از پایه‌گذاران گروه بود حالا در سازمان دیگر است. همین گونه چندین سیاستمدار و فعالان گروه شما را می توان نامبر کرد که از گروه 24 به دیگر سازمان ها یا اینکه از سیاست دور شدند. سببش چیست؟
خب برای شما فهم شود، وقتی که محروم شهید عمرعلی قوتوف به میدان برآمد، وقتی دعوت میکرد، هر کسی که دعوت او را میپذیرفتند و شروع کرده از رادیو کانال زیلو چخلی که شما میدونید و دیگر جو که برآمد میکردند صحبت میکردند، همه اونها را گروه 24 میگفتند. تا سال 2016 گروه 24 یگان حجتی نبود که اعضایش چقدرن چیکار میکنند و کار تا جایی رفت که نفرایی بودند که خودشون را معرفی میکردند به مثل گروه 24، اعضای گروه 24، اما در اصل ضرر در این راه مبارزه میکردند، فتنه بود و دیگر چیزا بودند و این آهسته آهسته رفت، روز به روز مبارزه مشکل تر شد و کسایی بودند که در این مرحله خسته شدند یا که پشیمون شدند یا که تاب نآوردند و به همین شکل آدم ها آمدن رفتن. این معنی ندارد که یکان در داخل گروه 24 یکان چیزی باشد که اون کسا قبول ندارن. یعنی که یک نظام هست، ترتیب هست، کسی که رویه میکند میموند. دو جایی قدر سختگیری هم نیست. کسایی که شما نامبر کردین و دیگر کسایی که بودن در طول فعالیت این بعضی هاشون از اون مسئولیتی که وظیفه گرفتن نمی بر اومدن، بعضی هاش که سمت دیگر میشید نظرشون، بعضی ها که جای استقامت عوض کردن و یک شرایطی بهتر خوبتر کردن دست کشیدن از سیاست گوناگون بود، اما در حرکت هیچ مشکلی نیست و امروز صف حرکت داره زیاد می شود نسبتا به سالهای گذشته.
حالا کانتیننت گویم کانتینگنت یعنی گروه 24 از کی عبارت است؟ بسیاری ها میگویند که پیروان شما اساسا جوانانی هستند که تجربه سیاسی ندارند. آیا همین درست است؟ و اگر این خیلی باشد شما یگان مکتب یگان گویم درس و سیاسی، تعلیم سیاسی با آنها دارد ندارد؟ چگونه است وضعیت؟
خب تمامی اعضای حرکت سیاسی گروه 24 قریب 90% همه از بین مردم، از بین مهاجران. درست که ما تجربه سیاسی نداشتیم وقتی که میدان بر اومدیم و این اوستا است یگان نفر از حرکت سیاسی گروه 24 در گذشته نه در یگان وزارت کار میکرد، نه یگان دیپلمات بود، نه یگان دپوتات بود، یعنی که یک سیاستمدارای سطح یا تو میونه نبودن. ما شروع وقتی که ما دیدیم که میدان خالی است، جایی که منبری که باید دیگر ها باشند، سیاست مدار ها، کارشناس ها، هر مخالف هایی که باشند اونجا خالی بود. ما مجبور شدیم آمدیم و چیزی که شما پرسیدین که ما یکان جا تعلیم میگیریم، البته که ما در با کارشناس ها، با سیاست مدار ها، با بعضی درس های میگذرانیم، تجربه ما کمتر است، اما در این راه که ما مهمتر اون استواری بودن است، استوار در راه خود و این رو را دوام دادن است. ما باوری داریم که اون سالایی که شروع شد 12 14 تا 15 امروز حرکت او حرکت 10 سال پیش نیست و رونق می آورد و ما هم تجربه می گیریم و یکی از سبب هایی که ما اومدیم امروز نزد شما بودیم و از فعالیت شما دیدن کردن، نزدیک شدن با مطبوعات و خود رو معرفی کردن، یعنی که در همین سمت ما یک
زمینن دور. اگر اجازت باشد یک کمی درباره خود بله. معلومات بیشتر میدادید که البته اعضای شما جوانان، ولی شما به فکرم یک تجربه شاید در تاجیکستان داشتید در
باشد. خب بنده اول که من 113 کتاب ننویستم، انا یکان دکتری هم ننویستم، یکان چیزی دیگر. من تمام کرده مکتب میانه زمان شوروی تمام کردم و بعدی تمام کردن مکتب و اینستیتوت پدگوگی شهر استرخان داخل شده گیدیم، در اونجا مدت خوندیم و بعدی رفتم به قشنهای شوروی وقتی که میگرفتم خارج شدم، یعنی تاثیر رو پرتفتیم. خب جنگ شهروندی بود سالهای 92 اینو گرستن دیگر. ما از اول در فکری به میدان بر آمدن یا که به سیاست سر کار داشتن نبود و مثل نفرای معمولی در وطن زندگی میکردیم و شروع از سال 2012 وقتی با هجرت کردیم، یعنی هجرتی سفری نبود که سیاسی، یعنی که ما مهاجری کوری بودیم
کوری.
بله و روسیه سفر کردیم و در اونجا اویسا دیگر بعضی مسئله هایی که بود در گذشته ما که صحبت نمی کردیم یا که فکر نظر قدر در دیگر سم بود و استاد دیگر پایگیری کردیم و شروع از سال 2016 در صف مبارزه هستم و از 2018 از حرکت سیاسی گروه 24 هستم.
مثل شما، مثل گروه 24 چندین سازمان دیگر سیاسی هم در مهاجرت در اروپا هستند.
بله.
و حتی در همین اروپا هم که هستند ما بیشتر شاهد آن هستیم که گروه ها بیشتر تقسیم می شوند و گروه ها زیاد می شوند و یک موقع مشترک نمی شود. آیا شما خود را آن آدمی نمی بینید که کوشش کند همین سازمان ها را با یکان شکل به هم آورد یا اینکه یکان موقع نو پیشنهاد کند که قبول موردی استقبال دیگر سازمان های سیاسی شود؟
بله، ببینید نه فقط سیاست مداروی تاجیکستان به همین شکل، یعنی منظورم که گروه ها و حزب ها و شخصیت های علایده هستند که در میدان هستند و هیچ مشکلی ندارد، بگذار که باشد و تا اینکه مردم توانند در آینده انتخاب کنند برنامه این حرکت، این حزب و دیگر کسای شخص های علایده، اون چیزی که شما گفتید ما آماده هستیم، یعنی یک برنامه مشخصی که داریم ما به نزدیکی او را رسانه‌ای میکنیم و اطرافش بحث صحبت و چگونه که ما به شما گفتم، یعنی یک ساختار پارلمانی و اگر که حزب حرکت های کسی هستند که میخوان به همین شکل آینده تاجیکستان رو به همین شکل میبینن همین ساختار باشد، ما آماده همکاریم. برای همکاری کردن شرط نیست که همه حزب حرکت ها زیر یک چتری باشند یا که یک حزب کلونی تشکیل کنند، ائتلاف ها گوناگون میشوند. ما از روی تجربه شما میبینیم پیگیری کردگین مخالفان خصوصا مبارزان، ما فرق دارد مبارز که از مخالف، ما خود را مبارز میشماریم، مشکل است که یک چهار مبارز در یک جا یک راهبری کنی، یکی یا که یک با هم بیان. برای چی؟ برای هر یک مبارز، هر یک مخالف، هر یک آزادی اندیش، آزادی خو فکری شخصی خوچه دارد، بله گویاک نیست مثل اون حزبای کیسگی و می خواهد که موقع خودش، نظر خودش حتمی باشد، تصمیم گیر باشد. مشکل است، برای همین ما در یک برنامه مشخص به همین شکل فکر داریم، نظر داریم که بگذار علایده باشند، حرکت ها باشند. فقط بعضی مسئله هست که ربط به کشور ما دارد، موضوع عمومی ملی است، ما آماده هستیم به این یک نظر یگانه باشد یا که ما یگان در همین مسئله گفتگو کنیم و چی کار مونه، چی نظر مونه هماهنگ کنیم. بسیار مسئله هایی است که ربط داره به کشور ما به واسطه، از منافع ملی ما، از دولت داری ما، ما آماده هستیم.
و خب پایه‌گذار گروه 24 عمرعلی قوتوف در استانبول به قتل رسید، رهبری بعدی سازمان سهراب ظفر در خارج تاجیکستان دستگیر شد و طبق گزارش هایی که داریم به تاجیکستان انتقال داده شد و در آنجا به مدتی طولانی از آزادی محروم شد. وقتی که شما به رهبری این سازمان پیشبری شدید، وقتی این منصب رو قبول کردید، خوف نداشتید که شما هم اکنون هدف قرار میگیرید؟
بله درست، با هدف نه فقط روبری گروه هست، حتی هر یک اعضای قطاری هم در همین حالت است، در کدام حالتی که امروز روبری گروه است، فقط مسئولیت من بیشتر است و این را دیده و دانسته و ما در یک مرحله قرار داشتیم و قرار داریم که از یک طرف فشار، از طرف دیگر چیزی که شما قید کردین، رهبر حرکت ناپدید شد، نماینده حرکت در ترکیه ناپدید شد، چندی نفرای ما را حتی اعضای حرکت از خود همین اروپا با تاجیکستان انتقال دادند که طولانی با زندانی شدند. هست بله فشار هم هست، اما این رو ما انتخاب کردیم، از این رو بر نمیگردیم، نگاه نکرده با چی فشاری باشد، تهدیدی باشد. شخصا من، پدری من 83 سال است، چند سال است که ما صحبت نکردیم، حتی نمیگذارن که صحبت کنیم. مادری من در بستر بیماری است، ما چند مجبور کردن که مادر من از من دست بکشه که ما در زندگی در تا خارج شدن از کشور یک سخنی از طرف مادر نشنیدم مثل شما هم نی، که یگان مادر با فرزندش یگان نیتی بد نداره، گپی قبی نمیزند. چند سال است که ما از نه فقط از دیدار مادر، از شنیدن صدای مادر محرومیم، اما این چیز ما را پیش ما را نمیگیرد. ان شاء الله ما امید داریم که در روی حق هستیم و به هدفهای خود میرسیم. اگر با یک تزیس گویم، یک اومفهم باشد، ما میخواییم که ساختار در تاجیکستان عوض شود، یک ساختار پارلمانی چقدر گفتیم و باید که تمامی از اول ساختارهای قدرتی از بین برده شوند، با مثلی پراکراتورا جنرالی که امروز با یک یک نهادی تبدیل یافته است که فقط سرکوب میکند و باید که پراکراتورای جنرالی از بین برده شود، با جای او کارهایی که اینا انجام میتند با پلیسی اون یک قسم اونها با وزارت کارهای داخلی بروند، با پلیس بگذارند و کمیته دولتی امنیت ملی باید که از بین برده شود. این نهادی که امروز است بالای همه هم فشار میارد و هم همه کاری که میخوان میکنند باید که از بین برده شود. با جایشون یک چند نهادی که علیحدہ مثل رزویدکا چقلی که میگن و زیدی جاسوسی و سرحدبانی ایواز شود. ما میخواهیم که ولایت ها تماما در کشور ایواز شود، از برهم داده شود، چون که یک سببی محلگروی دیم سببی که با زمان بروکرات یا قوازبازی اینا باید که از بین برده شود. برای مثال ما باید دور نریم نوعی توبه مرکز که چی ورزوب، چی حصار، چی رودکی اینا توبه یکان ولایت نیستن، مستقل هستن. باید که تمامی رئیسای شهر، رئیسای نوعیه تا رئیسای جماعت انتخاب شوند، نه اینکه تعیین شوند. و ما میخواهیم که بسیار سبوکی بیاریم، مونوپولی از بین برود، محلگرایی از بین برود، فساد از بین برود، تا اینکه ما در یک فضای آزاد مردم ما عمر به سر برند، یا که زندگی که درخشانی که قدر ما را وعده میکنند از همه وقت میشنویم از زبان این رژیم عملی بگردد. برای این باید که پیش از همه ساختار ایواز کرده شود و چقدر که گفتیم انتخابات شفاف دموکراتی بگذارد و در اونجا باید که همه حزب و حرکت هایی که هستند اشتراک بکنند و یک حکومت مرسوی ملی تشکیل بکنند. مقصد مردم اساسی ما همین است.
تشکر از شما دلشاد شریپوف. بینندگان ارجمند، امروز رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 در مهمانی رادیوی آزادی قرار داشت. سپاس که با ما بودید.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
امروز 9 اکتبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در دوشنبه آشتی کردند. در ملاقات با پرزیدنت آذربایجان، رهبری روسیه برای آتشبارانی هواپیمای مسافر برای آذری عذر خواست و به قربانی ها جبران پول وعده نمود.
سبب دویم به نارسایی های فنی نظام ضد هوایی روسیه رابطه دارد.
صاحب کار چینی مجران کاری را با فریب به اوکراین برده و به غلام تبدیل داد، اکنون جواب می دهد. و سپس سیری خواهیم داشت به شهر کولوب که در آنجا امروز روز فلک را جشن می گیرند. گفته می شود این نوی موسیقی در حال رشد بوده است.
فلک غریبی است، ریز است، همه امیو در حساب فلک می روند.
امروز در دوشنبه جلسه شورای رهبران اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد که در آن رهبران نه جمهوری سابق شوروی حضور داشتند. در روزنامه نشست دوشنبه ارزیابی همکاری کشورهای عضو این سازمان در بخش‌های امنیت از جمله مبارزه با تروریسم و نظارت مرزها، توسعه همکاری‌های نظامی و انرژتیکی جای داده شد. یک روز پیش از آن ولادیمیر پوتین در نشست روسیه با 5 کشور آسیای مرکزی از رهبران این ممالک دعوت کرد که همکاری‌های اقتصادی، انرژتیکی، زیست محیطی، نقلیاتی و سرمایه‌گذاری با روسیه را توسعه بخشند.
Итогом прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами с пятёркой превысил 45 миллиардов.
Соли гузашта гардиш мол миёни Русия ва 5 кишвари Осиёи марказӣ аз 45 миллиард доллар бештар буд. Ба ваҷҳи умум натиҷаи бад нест, вале мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба як мисол ҷалб кунам. Пагоҳ дар нишасти Иттиҳоди давлатҳои мустақил Александр Лукашенко иштирок мекунад. تجارت ما با بلاروس از 50 میلیارد دلار بیشتر است. خاطر نشان میکنم که در بلاروس 10 میلیون نفر به سر میبرد. در ازبکستان قریب 40 میلیون، در تاجیکستان بیش از 10 میلیون و در قزاقستان از 20 میلیون کس بیشتر به سر میبرند. این ذخیره بزرگ است، یعنی دورنمای خوبی برای رشد روابط اقتصادی موجود است.
Есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики.
Дар ҳамин ҳол Иттиҳоди Аврупо Тоҷикистонро танқид намудааст, ки Владимир Путин президенти Русияро бо дархости додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ боздошт накардааст. Дар изҳороти намояндагии Иттиҳоди Аврупо аз рӯзи 9 октябр гуфта мешавад, ки Тоҷикистон уҳдадориҳои худро иҷро накард ва Путин бе ҳеҷ мушкил дар Душанбе қарор дорад. Владимир Путин барои ширкат дар ҳамоиши сарони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил шоми 8 октябр вориди Душанбе шуда буд. Додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ Путинро дар содир кардани ҷинояти ҷангӣ ва рабудани кӯдакони Украинӣ айбдор карда, ӯро таҳти ҷустуҷӯ қарор додааст. Бар пояи созишномае, ки Тоҷикистон имзо намудааст, афроди таҳти пайгарди ин додгоҳро бояд боздошт кунад. دیروز در حاشیه نشست‌های بین‌المللی دیدار گفتگوی پوتین با الهام علیف برگزار شد. روابط دو کشور بعد از سقوط هواپیمای مسافربری آذری از موشک روسیه و همچنان قتل دو برادر صاحبکاران آذری تبار در شهر یکاترینبورگ روسیه به سردی گرایید. ولی دیروز این دو رهبر تلاش نمودند اختلاف‌ها را برطرف نمایند. تفصیلات در گزارشی همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
در حاشیه نشست‌های منطقوی در دوشنبه پرزیدنت روسیه و آذربایجان ولادیمیر پوتین و الهام علیف هلاکت هواپیمای مسافربر شرکت هوایی آذربایجان در حریم هوایی روسیه را بررسی کردند. 25 دکبر سال 2024 بر اثر سقوط هواپیمای خطسیر باکو گروزنی در شهر اوکتای قزاقستان 38 نفر فوتیده 29 کسی دیگر زخم برداشتند. این حادثه یکی از سببهای اساسی سردی روابط دو کشور شد. پوتین اعتراف کرد که دو موشک روسیه به هواپیما اصابت نمودند. پرزیدنت روسیه از آذربایجان معذرت خواسته وعده داد که زیان آسیب دیدگان این فاجعه را جبران می کند. به قول پوتین اسنای آتشباران پهپاد و یا درانهای جنگی اوکراین که در حریم هوایی چچنستان بودند، نظام مدافعی ضد هوایی روسیه به کمبودی راه داد.
Вторая причина заключается в технических боях самой
система ПВО.
Сабаби дуюм ба норасоиҳои фании низоми зидди ҳавои Русия робита дорад. Ду мушаки партоб шуда мустақиман ба ҳавопаймо бар нахӯрданд. Агар чунин мешуд, ҳавопаймо ҳамон замон ба замин меафтид. Эҳтимол мушакҳо дар масофаи 10 метр аз ҳавопаймо маҳв шуда, пораҳои он ба ҳавопаймо бархӯрда буданд.
Ба қавли раҳбари рус, аз ин рӯ экипаж ҳам фикр мекард ки паррандаҳо ба ҳавопаймо бархӯрдаанд. روسیه به هواپیما دستور داد تا عازم شهر مخچقلعه شود، ولی اکیپاژ تصمیم گرفت که به سمت قزاقستان حرکت کند.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
یکی از نجات یافتگان در این فاجعه زاده تاجیکستان سبحان قل رحیموف در صحبت با خبرنگار ریترز از شفاخانه قزاقستان گفته بود بعد شنیدن صدای ترکیش هواپیما با کلویدن آغاز نمود.
فکر کردم که زود باید نمازم را خونم. کلمه شهادت را گفتم. نام خدا را یاد کردم و با ملاقات با الله آماده شدم.
تشخیص ابتدایی حکومت قزاقستان در ماه فوریه سال روان نشان داد که پاره‌های فلزی به پیکر هواپیما اصابت کردند. علیف از آن به غضب آمده بود که ظاهراً روسیه می‌خواست سبب اصلی این حادثه را روپوش کند. در واخوری دیروزه پوتین ابراز داشت که به‌زودی تفتیش این فاجعه مرگبار به انجام رسیده، نتیجه نهایی آن نشر خواهد شد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک طرح دولتی اوکراین اسم 446 شهروند دیگر تاجیکستان را اعلان کرد که در چند ماه اخیر از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور کشته شدند. در فهرست طرح زیستن می خواهم که روزی 9 اکتبر نشر شده است، نام و نسب، سال و ماه و روزی زاده شدن و سنه کشته شدنی شهروندان تاجیکستان ذکر گردیده است. در این فهرست دیده می شود که جوانترین آنها سهیل کریموف 19 سال و بزرگسالترین ناصر رجبوف 63 ساله بوده است. بر اساس این سند اکثری آنها در دوام سال 2025 کشته شدند. در همین حال سفارت ازبکستان در کیف اویدی از بند غلامی رهانمودن 13 مهاجر ازبک خبر داده است. گزارشی همکارم مومین احمدی در همین باره میگوید.
ازبکستانی هایی که در اوکراین از غلامی رها کرده شدند به وطنشان برگردانیده می شوند. در این باره سفارت ازبکستان در کیف اعلان نموده است. حالا این مهاجران نجات یافته در بیمارخانه بستری می باشند. دیپلمات ها اینچنین از شهروندان دعوت کردند که از سفر به اوکراین خودداری ورزند، زیرا می تواند به حیاتشان خطر داشته باشد. درباره به غلامی افتادن 13 شهروند ازبکستان در اوکراین هفته گذشته معلوم شد. این مهاجران از 22 تا 42 سال داشته، در بینشان زنان نیز هستند. نقشه جلب آنها را به کار اجباری یک شهروند چین همراه با اوکراینی ها و دیگر شهروندان خارجی از جمله ازبک ها طرح‌ریزی کردند. با این مهاجران معاش بلند وعده شده بود، اما وقتی آنها با اوکراین آمدند شناسنامه‌هایشان را از دستشان گرفتند، به اجرای کارهای وزنین مجبور کردند. با گفته دادستانی کلی اوکراین جبردیدگان تنها طبق ریجه باید به حاجتخانه می رفتند و برای خردترین خطاکاری جریمه می شدند. درباره چند مدت در غلامی بودن این مهاجران ازبک چیزی گفتن نشده است. سفارت ازبکستان در اوکراین گفته است وضع شهروندانش را پورا تحت نظارت گرفته، برای بازگشت آنها به وطن تمام چاره های ضروری را می اندیشد. از جمله به وزارت کارهای خارجی اوکراین و دادستانی کل اوکراین برای رسانیدن کمک کنسولی و حقوقی به این مهاجران نوتهای دخلدار ارسال شده است.
یک دادگاه در آلمان بعد از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیبدار شونده عضویت در گروه تروریستی دویش به تاجیکستان اخراج کرده شود. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیا شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف دویش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چی طور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 سال زندان محکوم گردیده است. برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. امروز 10 اکتبر به عنوان روز فلک در تاجیکستان اعتراف شده است. ضمناً ژانر فلک بیشتر در جنوب تاجیکستان رایج بوده. هنرمندان معروف چون هدینه هاشم، دولتمند خول، گلچهره صادقه و پرورده همین نوع موسیقی میباشند. و حالا طوری همکارم محمود جان رحمت‌زاده میگوید آوازخوانان جوان وارد صحنه فلک سرایی میشوند.
از این صحنه سرایندگان مشهور مانند دولتمند خول، هدینه هاشم، گلچهره صادقوه به میدان هنر آمدند. آنها نیز مثل این جوان ها زمان در اینجا فلک سرایی میکردند. حالا در میان این فلک سرایان جوانترین آنها سید جمال شاهینوف است. او میخواهد جای استادان گذشته را خالی نماند و هنر آنها را دوام دهد.
ما میخواهیم که دوام دهنده چون این استادا با مثل استاد دولتمند خول، استاد زنده‌یاد، استاد دولتمند خول، استاد فیض‌علی حسنوف، استاد بسیار سخندان، استاد زنده‌یاد هدینه هاشموف روحشون شاد باشد، ما می‌خوایم که دوام‌دهنده همین استادا باشیم.
فلک موسیقی شفاهی مردم تاجیک بوده در نواحی کوهستان معمول است. سید جمال شاهینوف با تشویق یکی از آموزگارانش فلک سرایی را انتخاب کرد. با گفته او زمان گمان نمی‌کرد که یک فلک سرا می‌شود. حالا او با افتخار به صحنه می‌آید که در آن استادان معروف فلک سرایی کرده بودند.
چون که من بچه دهات هستم، بسیارتر ژانر فلک در کوهستان در دهات دیده می‌شود. یک معلممون در مکتب میانه اعضای کروژاگ میشید. کم کم ما در آموزش سینفو زمزمه میکردم، مرا در اعضای کروژاگ مقصد داخل کرد.
حالا در کلوب انسامبل فلک فعال است و اکثر اعضایش جوانانند. آنها میگویند این نوع موسیقی مثل دیگر نوها حالا رشد کرده ایستاده است.
در هر یک محفل، در هر یک توی مرکه ژانر فلک همیشه هست. چون فلک ای فلک از بین هیچ کس برده نمیتونه. چون وقتی که ناله فلک صدا میتید، یک حسیاتی هر یک مادر، هر یک شنونده وقتیش یک علای مادرانه را احساس میکنند.
اکنون جای فلک سرایان نامدار در این اداره جوان ها گرفتند. در همه چهارمینی ها کارمندان دسته فلک اشتراک میکنند. گلچهره صادقوه میگوید که برای رشد فلک باید زحمت بسیار کشید. او میگوید فلک به چند نوع جدا میشود که همه آن را باید دانست.
فلک دشتی است، فلک راغی است، فلک غریبی است، رز است. همه امیو در حساب فلک می روان.
هر سال 10 اکتبر در تاجیکستان همچون روزی فلک جشن گرفته می شود. انسامبل فلک در کلوب می خواهد مثل سالهای گذشته فلک سرایان خوب آماده کند تا نامبردار دولتمند خول، هدینه هاشم، گلچهره صادقوه و استادان دیگر باشد.
و روسیه و تاجیکستان نیت دارند در قلمروی همدیگر نمایندگی‌های نهادهای قدرتی و مهاجرتی خود را تأسیس بدهند تا همکاری در زمینه امنیت و تنظیم جریان مهاجرت را تقویت بخشند. در این باره خبرگزاری تاس بعد از شناسایی با قرار حکومت درباره پیشنهاد طرح سودشنما به پرزیدنت روسیه خبر داده است. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. سپاس از یکایک شما که دائم ما را همراهی میکنید. خبر از این بیشتر را میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. خود را احتیاط کنید در روزی آینده. استراحت خوب و خدا نگهبان هر یک شما باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. اتحاد اروپا تاجیکستان را تنقید کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را با درخواست دادگاه بین المللی جنایی بازداشت نکرده است. در اظهارات نمایندگی اتحاد اروپا از روز 10 اکتبر گفته می شود که تاجیکستان عهده‌داری های خود را اجرا نکرد و پوتین به هیچ مشکل در دوشنبه قرار دارد. ولادیمیر پوتین برای شرکت در همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل شام 8 اکتبر وارد تاجیکستان شده بود. دادگاه بین المللی جنایی که قرارگاهش در شهر گاگه هلند است، پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی عیبدار کرده، او را تحت جستجو قرار داده است. بر پایه سازشنامه‌ای که تاجیکستان امضا کرده است، افراد تحت پیگرد این دادگاه را باید بازداشت کنند. یک طرح دولتی اوکراین اسم 446 شهروند دیگر تاجیکستان را اعلان کرد که در چند ماه اخیر از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور کشته شدند. در فهرست طرح زیستن می‌خواهم که روز 9 اکتبر نشر شده است، نام و نسب، سال و ماه و روز زاده شدن و سنه کشته شدن شهروندان تاجیکستان ذکر شده است. در این فهرست افراد در جنگ کشته شده دیده می‌شود که جوان‌ترین آنها سهیل کریموف 19 ساله و بزرگ ترینشان ناصر رجبوف 63 ساله بوده است. اکثر اینها بر اساس این سند در دوام سال 2025 کشته شدند. طرح زیستن میخواهم از اول امسال چند بار اسم سربازان و افسران روسیه را نشر کرد که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح میگویند این معلومات را با واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست های گذشته تفتیش کرد و دقیق شد که آنها واقعا کشته شدند. بعد از ظهر 9 سپتامبر در شهر دوشنبه همایش دوم کشورهای آسیای مرکزی روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین در این همایش از کم بودن حجم داد و گرفت کشورش با دولت آسیای مرکزی گفت. طبق آمار پوتین، سال گذشته روسیه از 5 کشور آسیای مرکزی در حجم 45 میلیارد دلار داد و گرفت داشتند که کافی نبوده است. پرزیدنت روسیه آمار داد و گرفت کشورش با بلاروس را مثال آورد که سال گذشته از 50 میلیارد دلار گذشت. در این نشست رئیس جمهوری روسیه از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کشورش در آسیای مرکزی سخن کرد و در عوض خواست از شرکت‌های این منطقه در روسیه سرمایه‌گذاری کنند. پوتین همچنین از آمادگی شرکت‌های روسی برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در آسیای میانه خبر داد. در سال‌های گذشته این گونه تلاش‌های ناکام مانده بودند. از جمله سال 2004 تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راهون با شرکت روسال شرطنامه بست، اما بعداً دوشنبه یک طرف آن را بیکار کرد. از روی بیانیه‌های رسمی دیده می‌شود که در همایش دوم روسیه آسیای مرکزی موضوع مهاجران بررسی نشده است. این در حالی است که میلیون‌ها نفر از آسیای مرکزی برای کار به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر از فشار و اذیت پلیس روس شکایت دارند. در متن سخنرانی پوتین که سامانه کرمل نشر کرد و همچنین خبرنامه رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اشاره‌ای به موضوع مهاجران نشده است. همایش نخستین روسیه آسیای مرکزی باری اول سال 2022 در آستانه برگزار شده بود. شب گذشته در مرکز شهر کابل صدای دو ترکش شنیده شده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد شنیده شدن یک ترکش را تصدیق کرده و گفته است که این حادثه تلفات در پی نداشت و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری ریترز و دیگر رسانه‌های بین‌المللی با نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن دو ترکش در ساعت تقریبا 10 شب به وقت محلی افغانستان خبر دادند. شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که هدف این حمله های هوایی رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بودند. روزنامه انگلیسی زبان پاکستان ابسرور به نقل از منبع های خود نوشته است که در حمله هوایی پاکستان در کابل ماشین حامل نورعلی محسود، یکی از رهبران بلندپایه تحریک طالبان پاکستان، هدف قرار گرفته است. بر اساس معلومات این روزنامه، منبع ها به آنها گفتند که نورعلی محسود در این حمله زخمی شد، اما کشته شدن او تاکنون تصدیق نشده است. در چند روز اخیر در چند منطقه ولایت خیبر پختونخواه پاکستان به نظامیان پاکستانی حمله ها صورت گرفت و ده ها سرباز کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت برخی از این حمله ها را بر عهده گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور
دارم اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازل آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد، گفت: می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکمی ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی‌ترین خود را بیان کردم. می‌خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم می شود در باره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربر امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز میکرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
یک
دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدوار شونده عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 سال زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه اوگوست امسال دادگاه ماموری میونستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. دادستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندرو دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 سال زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا دادستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجه تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعی دادستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات دادستانی فدرالی آلمان که نسخه‌اش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پرکرور فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عبدال اعلان کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عمومی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور سوم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 بر دسته منتخب جزیره های مالدیو پیروز شد. پهلوانان تاجیک در مسابقات بازی جدای آسیا که روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر اوکتاو قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گوران ستیوانویچ، متخصص 58 ساله سربیگی، در دوری سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 دسته منتخب جزیره های مالدیو را با حساب 2-0 شکست داد. این بازی گروهی A 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری سار دایر گردید. حملگر منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در دقیقه 8 حساب را کشاد. گل دومی میزبانان را حملگر شیروانی مبدچویف در دقیقه 30 به ثمر رساند. در نیمه دوم بازی فوتبالبازان تاجیک چندین لحظه های خوبی گلزنی را از دست دادند و حساب تغییر نیافت. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گوران ستیوانویچ بود که شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا 31 مارس سال 2026 بسته شده است. در بازی دیگری دور سوم در گروه A دسته منتخب تیمور شرقی در میدان خود از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-4 شکست خورد. همه گل ها در نیمه دوم دیدار زده شد. گالی فریتاس بازیگر میزبانان در دقیقه 47 حساب را باز کرد. سپس 4 گلی فیلیپینی ها را حملگر بیورن کریستنسن به ثمر رساند. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله